بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در مورد قاضی گفتیم که قاضی گاهی منصوب از سوی شارعه. این قاضی که منصوب از سوی شارعه عبارتند از خود معصومان و فقها. در این قاضی، البته در معصومان که نه، در غیر معصوم گفتیم این شرایط مطرحه: اجتهاد، بلوغ بنابر احتیاط، عقل، ایمان، ذکوریت بنابر احتیاط، عدالت، کفایت و طهارت مولد که دیروز بحث کردیم. گفتیم اون چه که وارد شده در باب اینکه ولد و زنا نمیتونه نماز جماعت امام بشه، نمیتونه شهادت بده، جای تردید داره. اون جمله ای که صاحب جواهر اونجا گفت تو بحث قضاوت تا ولد و زنا، گفت ان کان و قلنا به، اگر دلیلی باشه بر اینکه نمیتونه امام جماعت بشه و اگر دلیلی باشه بر این که نمیتونه شهادت بده و ما قائل بهش باشیم، اینو بحث کردیم دیروز. گفتیم این روایاتش، روایت داریم، روایاتش هم بعضیش معتبر صحیحه، اما چون اون در بحث جماعتش کنارش افرادی رو قرار داده که ما تقریبا بعضیاشون لااقل یقین داریم که اقتدای به اونها جایزه، بنابراین از اون روایات نمیشه استفاده کنیم اقتدای به ولد و زنا جایز نیست. گفتیم نهایت کراهت چیزیست که اهل سنت هم قائل شدن بیشتر مذاهبشون، اون هم اشاره کردیم. یه بحث دیگه بحث شهادت بود. گفتیم چون مسئله نماز جماعت و کنار مسئله شهادت در اون روایتی که عرض کنم خدمت شما در قرب الاسناد نقل کرده و بعد مرحوم کلینی هم اونو نقل کرده آورده، اونم جای این تردید پیدا میشه که نکنه همونطوری که امامتش مکروهه، شهادتش هم مکروهه، چون در یه روایت دیگری داره به صراحت که در اشیاء کوچک شهادتش صحیحه. بنابراین فقط در اشیاء مهم، اونم به نظر میرسه بیشتر جنبه تنزیهی داشته باشه. هرچند گفتیم یه روایت داره که میگه حکم ابن عیینه گفته جایزه، حضرت حکم رو خیلی با برخورد بدی از او یاد میکنن که خدا نبخشدش، اینجوری تعبیر میکنن. حالا البته توی نسخه وسائل به جای حکم ابن عیینه بود حکم ابن عتیبه، که عرض کردم ظاهرا عیینه درست. به هر حال طهارت مولد جای تردید واقعا که آیا کسی که ولد و زناست نمیتونه امام جماعت باشه، کسی که ولد و زناست نمیتونه شهادت بده، یعنی با فرض اینکه عادل و همه شرایطو داره ها، غیر از این شرط. بنابراین این که نتواند قاضی باشه از ناحیه شارع، یعنی مجتهد عادل همه جهت خوب ولی حالا مثلا نطفش مشکلی داره، نمیتونه قاضی باشه. اینو ما گفتیم بنابر احتیاط دیگه، اگر بخوایم بپذیریم این بنابر احتیاط. خب نوبت رسید به قاضی منصوب از سوی فقیه یا حاکم. در قاضی منصوب از سوی فقیه یا حاکم گفتیم که اجتهاد شرط نیست، بله علم به کیفیت قضاوت و احکام و قوانین لازمه، اینو قبول کردیم. بلوغ رو در مورد قاضی منصوب از سوی شارع پذیرفتیم احتیاطاً، گفتیم این احتیاط در قاضی منصوب از سوی فقیه یا حاکم شدیدتره. عقل که قطعاً شرطه، عدالت و کفایت قطعاً شرطن. گفتیم ذکوریت و ایمان شرط نیست در قاضی منصوب از سوی فقیه یا حاکم. طهارت مولدم عرض کردم اونجا احتیاط، اینجا هم احتیاط، اگر بگیم طهارت مولدم احتیاط. خب یه بحثی ما کردیم قبلاً که لازم نیست فقیه که میخواد یک نفر رو به قضاوت نصب کنه حتما اون آدم شیعه اثناعشری باشه، یعنی میتونه فقیه در شرایطی سنی رو برای یک منصب قضاوتی قرار بده. البته گفتیم اگر قرار اون سنی به مبانی شیعه قضاوت کنه، خب باید مبانی شیعه رو بلد باشه. اگر قرار به قانون قضاوت کنه، باید قانون رو بلد باشه. حالا به اون مبنایی که قرار قضاوت کنه باید بلد باشه. یه سوالی رو اون روزی که از آقایون که اومده بود مطرح کرد، من اون روز یه جوابی بلوته فکر میکنم بعد از جلسه مطرح کرد و من بعد از جلسه جواب دادم، اما دیگه به بررسی و استدلال و اینا نشد بپردازیم. با اون این بود، آیا فقیه یا حاکم میتوانن غیر مسلمان رو به عنوان قاضی نصب کنن؟ یه یهودی، یه مسیحی رو به عنوان قاضی نصب کنن؟ ببینید، در صورتی که حکومت اسلامی تشکیل نشده باشه، خب یک فقیهی از طرف شارع که این شرایطو داره، مجتهد، بالغ، عاقل، مؤمن، یعنی شیعه اثنی عشریه، مرد عادل با کفایت و طاهر المولده، خب این شأن قضا داره. خب این اگر بخواد نصب کنه یه نفر رو به عنوان قاضی، چون حکومت نداره، معناش گفتیم قبلا اینه که فقط بین اونایی که قبولش دارن، مقلدشن، ممکنه این قضاوت نفوذی اثری بخواد داشته باشه، ولی دیگران که اصلا اینو قبول ندارن، مقلدش نیستن، خودشو ازش تقلید نمی کنن، قبولش ندارن، برن به قاضی که این نصب کرده مثلا مراجعه کنن، برو خودت هم ما قبول نداریم، به اجتهاد چه برسه به قاضی که حالا نصب کرده. خب اگر این طوریه، یعنی حکومت اسلامی نیست، خیلی بعیده که اینجا فقیه بخواد یک مثلا غیر شیعه ای رو به عنوان قاضی نصب کنه، چون که سنی ها که اینو قبول ندارن، مگر اینکه یک محبته ای باشه، یک محدوده ای باشه، سنی ها اینو به عنوان عالم شیعی قبول داشته باشن، احترام خاصی براش قائل باشن. نه اینکه برای غیر مسلمون ها میتونه مثلا قاضی نصب کنه، غیر مسلمون، چون که غیر مسلمون ها که مقلد این که قطعا نیستن، همچنان که غیر شیعه ها مقلدش نیستن. بنابراین فرض رو باید بیاریم تو حکومت اسلامی. حالا در حکومت اسلامی اگر فرض آوردیم، میریم سراغ قانون اساسی، حالا به جمهوری اسلامی بریم. اصل 13 قانون اساسی میگوید ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند. خب این که مربوط به مراسم دینی شد. و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. اون قسمتش احوال شخصیه. حالا تعلیمات دینی هم که خب یعنی مثلا میخوان آموزش ببینن، زرتشتی ها کتاب زرتشت رو، مثلا مسیحی ها کتاب های مسیحی رو، کلیمی ها کتاب های کلیمی رو میتونن آموزش ببینن. ولی در احوال شخصیه طبق قانون اساسی زرتشتی ها میتونن به قوانین خودشون، کلیمی ها به قوانین خودشون، مسیحی ها به قوانین خودشون عمل کنن. خب حالا تو این فرض، آیا الان تو جمهوری اسلامی میشه مثلا سیستم قضایی اسلامی یک قاضی زرتشتی بذاره که برای احوال شخصیه زرتشتی ها که اختلافی هست، مثلا در ازدواج، طلاق، این بحثای احوال شخصیه، این قضاوت کنه برای زرتشتی ها، یک زرتشتی رو بذاره برش، یا یک کلیمی رو بذاره برای کلیمی ها توی این حوزه احوال شخصیه، یا یک مسیحی رو بذاره برای مسیحیان در حوزه احوال شخصیه قضاوت کنه؟ این سوال فعلا بدون جواب باشه تا این نکته رو بهش بپردازیم که از روایات در مورد قضاوت در برای غیر مسلمون ها چی به دست میاد. اگه ما به روایات مراجعه کنیم، یه روایتی هست از جناب امام صادق علیه السلام، هارون ابن حمزه نقل میکنه، میگه دو نفر از اهل کتاب، مسیحی یا یهودی، بینشون اختلافی بود، رفتن به حکام خودشون مراجعه کردن. یعنی مثلا مسیحی بودن رفتن به مسیحی، یا یهودی بودن به یهودی. حاکم اونها به جور حکم کرد، یعنی حکمی که کرد ظالمانه بود، رو حساب و کتاب نبود. اونی که علیهش حکم شده بود، خوب دقت کنی، خب معلومه اونی که به نفعش حکم شده که اعتراضی نداره، میگه خب الحمدلله به نفع ما شد. بله اصلا این اونی که علیهش حکم شده بود ناراحت میشه، امینه مثلا این یهودی مراجعه کرده به حاکم یهودی، به قاضی یهودی، اون بله علیهش حکم کرده، برو بابا تو چه قضاوتی میکنی. یا اون مسیحی به قاضی مسیحی مراجعه کردید علیهش حکم، برو بابا تو هم. حالا میخواد بیاد مراجعه کنه به قاضی مسلمون، سوال کرده میتونه؟ به این سوال به این برمیگرده که آیا اون قضاوت اون قاضی مسیحی یا اون قاضی یهودی نافذ بوده؟ اگه نافذ بوده این دیگه حق دادرسی مجدد نداره. اینجا هیچ کدوم رو بیان نکرده، ظاهرش شاید این باشه که حاکمون من حکام هما، یعنی این یه موقعیت اجتماعی داشته، نه اینکه اینا رفتن انتخابش کردن، اصلا کارش قضاوت بوده، ولی قاضی مثلا مسیحی بوده یا قاضی یهودی بوده. حالا مثلا این که من نمیدونم این قسمتشو که آیا در زمان خلفا حکام و قضات مسیحی و یهودی از سوی اونها نصب شده یا نه، من اینو نمیدونم، اینو من نمیدونم. شما برید به تاریخ مراجعه کنید ببینید چیزی شاهدی بر این پیدا میکنید یا نه. من زیاد به تاریخ علاقه ندارم. حالا اینجا یه قصه بگم، من وقتی که دبیرستان درس میخوندم، بلکه قبلش راهنمایی درس میخوندم، تعطیل که میشد میرفتم از همه ی رشته ها کتاب برمیداشتم مطالعه میکردم، تمام رشته ها. بعضی رشته ها را علاقه نداشتم که امروز شناخته شدم به عنوان متخصص تو اون رشته ها. یکیش اقتصاد بود که علاقه نداشتم، چون که دوست داشتم اقتصاد، و الان حالا مثلا به عنوان اینکه مثلا اقتصاد اسلامی چند تا کتاب و مقاله و از این بحث. یکی هم بحث های حقوقی بود، علاقه نداشتم، ولی حالا دیگه بیشتر کارم فقه و حقوق. به من به یکی از زمین هایی که مطالعه می کردم اون موقع تاریخ بود، تاریخ رو مطالعه می کردم. ولی بعدها که آمدم به حوزه و اینا دیگه زیاد به تاریخ نپرداختم، گاهی می پردازم ولی خیلی به تاریخ نپرداختم. برای همین مثلا من نمی دونم واقعا که واقعا در زمان خلفا، حالا زمان امام صادق دیگه، واقعا در زمان خلفا حاکمان منصوب از سوی خلفا بودن که مسیحی و یهودی باشن. فقط من اما ظاهر این روایت اینه که حاکمون من حکام هما، یعنی یه کسی بوده تو منطقه اونا قاضی بوده، حالا اینو حکومت نصب کرده یا خودشون مثلا اونجا به عنوان اینکه یهودی یا نصرانی بودن اینو گذاشتن، نمیدونم. سوال اینه، میگه این آقا که علیهش حکم شده، ببینید کسی که علیهش حکم شده اگه قضاوت نافذ باشه حق اعتراض نداره، اون دیگه کسی که اصل قطعا هیچ بحثی نیست نمیتونه اعتراض کنه اونه. تو اگه قرار باشه اون بتونه اعتراض کنه، دائم پرونده باید بره از این دادگاه به اون دادگاه، از اون دادگاه، چون همیشه یک طرفش محکوم علیه، دائم محکوم علیه هم شاکیه دیگه، میگه برو بابا حق ما رو خوردن. اینطوری که هیچ وقت پرونده تمامی پیدا نمیکنه. اما سوال اینه، میتونه این بره به حاکم مسلمان مراجعه کنه؟ حضرت فرمود بله، یرد و الی حکم المسلمین، حکم المسلمین، ببخشید نه حکم، حکم المسلمین، مراجعه میکنه به حکم مسلمان. خب قطعا حکم مسلمان ها که مراجعه میکنه، ظاهر روایت اینه که بر طبق اسلام اون طرف قضاوت میکنه، نه بر طبق مسیحیت یا یهودیت. این یه روایت. یه روایت دیگه هست در مسئله قسم، که حالا میخوان قسم بدن توی یک پرونده ای مورد یمینه. خب مثلا علی بینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر، یه طرف دعوا که میخواد قسم بخوره مسیحیه یا یهودیه، این به چی قسم بخوره؟ یه سری روایت داریم، از جمله این روایت سلیمان ابن خالد از امام صادق که این مضمون توش هست: لا یحلف الیهودی ولا النصرانی ولا المجوسی بغیر الله. اگه قراره اینا قسم بخورن باز باید قسم بخورن مثل یه مسلمون، یعنی به چی بخورن؟ به الله جل و جلاله. این تکیه روایت اینو میگه. این روایت متعدده ها، این روایات این مضمون هست، حالا الان بعد اشاره میکنه. فوقش زیلش حضرت به این آیه تمسک کردن، ان الله عز و جل یقول، تو نسخه کافی داره فحکم بینهم بما انزل الله، ولی این آیه نیست، آیه اینه و انحکم نه فحکم، انحکم 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 بینهم یعنی بین غیر مسلمون ها بما انزل الله. خب این آیه رو حضرت اینجا تمسک کرده، معنایی که از این آیه با توجه به این مطلبی که فرموده خود حضرت که نمیشه به غیر خدا قسم بخورن اینه که یعنی اگر مسیحی و یهودی و نه غیر اینا آمدن، به مجوسی آمدن، به مسلمانان مراجعه کردن، شما بر اساس آیین دادرسی اسلامی اینها رو داوری کنید. انحکم، حالا این عرض کردم آیه اینه، انحکم بینهم به ما انزل الله، حالا ولی نقلی که تو روایت اومده فحکمه که این اشتباه احتمالاً راویه دیگه اشتباه کرده. خب این روایت با توجه به اون ذیل آیه باز تأکید اینه که وقتی غیر مسلمان آمد به محکمه اسلامی مراجعه کرد، بر اساس اسلام ما باش برخورد میکنیم، ما کاری به آیین مسیحیت و یهودیت و مجوسیت یعنی زرتشتی نداریم.
اونا انزل الله نیست چون تحریف شده خارج میشه.
بله دیگه، نه دیگه، مقصود از به ما انزل الله یعنی همونی که تو قرآن اومده، اونای دیگه چون قرآن طبق اون چه که تو خود قرآن هم به یک معنای اشاره شده مهیمنه بر کتب الهی قبلیه، حقیقت اونا تو اینه، به اینه عمل میشه. این مضمون تو روایات دیگه داریم، مثلا جراح مدائنی از امام صادق نقل میکنه لا یحلف به غیر الله، بعد زیلش میگه الیهودی و النصرانی و المجوسی، حضرت فرمودن لا تحلفوهم الا بالله عز و جل، فرموده فقط به خدا قسم شد. در مقابل این روایات که میگه حتما باید به الله قسم بخورن، که بعد توسط بعضی از فقهای بعدی از جمله شیخ طوسی، بعضی از فقهایی که بعد از این روایات بودن شیخ طوسی، این بحث مطرح شده که هوا این مسیحی، این یهودی، این مجوسی که اصلا الله رو بهش اعتقاد نداره، خب قسم برای چی ما میگیم بخوره؟ قسم میخوایم بخوره که مثلا صداقتش معلوم بشه دیگه. مثلا وقتی منکر میگیم قسم به عنوان دلیل بر قضا، برای اینکه این یه شاهدیست برای اینکه راست میگه، اگه دروغ میگفت قسم نمیخورد. خب قسم به چیزی که از نظر او اعتباری نداره، او که اعتقادی به الله نداره، قسم بخوره چه اثری داره؟ این یه اشکالیه که مطرح چی؟ به خدا الله، اونا یهوه میگن، اونا میگن الله نه. برای همین مثلا ما توصیه میکنیم به دوستانی که مثلا میرن به زبون انگلیسی صحبت کنن، میگیم شما نگید in the name of Allah the compassionate the merciful، شما بگید in the name of God. ما میگیم بگید God، نگید الله. که من یادمه در دانشگاه پانتئون در یونان اجلاسی بود برای ارسطو، بعد من اونجا سخنرانی داشتم و پیامی آقای جوادی آملی داده بودن که من قرار بود اون پیام رو هم بخونم. بعد اون رئیس کلیسای ارتدوکس یونان که رئیس کلیسای ارتدوکس شرقی بود کلن، اسمش بود کریستودولوس، ایشون در سفر قبلی من به یونان با من آشنا شده بود، دیدار داشتیم با هم. ایشون برای اولین بار آمده بود دانشگاه پانتئون، که وقتی وارد شد خیلی صحنه دیدنی بود. ایشون وقتی وارد شد این اساتید رو از رئیس دانشگاه همه اینا ریختن دست ایشون رو میبوسیدند و خیلی احترام عجیب و غریبی کردن به ایشون، چون اولین بار بود بعد از چندین سال که رئیس کلیسای ارتدوکس بود وارد دانشگاه پانتان شد. خب ایشون چون با من آشنا بود، منم اونجا پشت تریبون بودم، ایشون وارد شد، خب ایشون از دور با من سلام علیک کرد و خیلی گرم که باعث تعجب همه شد که این بیش کی سلام علیک نکرد، چون باعث کی سلام علیک نکرد، فقط با من سلام. بعد من که شروع کردم به صحبت، گفتم این the name of God، بعد شروع کردم سخنرانی انگلیسیمو، بعد صحبت پیام آقای جوادی و بعد تموم شد، اومدم پایین، تموم شد مراسم. موقعی که مراسم تمام شد، ایشون اومد سمت من و من به سمت ایشون که مثلا با هم سلام علیک کنیم، تا به من رسید گفت in the name of God. این خیلی براش این جالب بود که من گفتم God، نگفتم الله، چون اونا نسبت به الله یه نوع حساسیت دارن، حتی مثل این که مثلا ما یه مسیحی یهودی الان بیاد بگه به نام یهوه، برای خب ما یهوه یعنی همون خدا، ولی اون میگه آ این خدای مثلا یهودی هست، مثلا ما یه جوری آره، یا مثلا به ایزد مثلا زرتشتی ها به اون شکلی که اونا میگن، خب این یه مقداری چیزه، کار نداری. به هر حال این اشکال رو شیخ کرده، یعنی به یه شکلی، حالا از اشکال نه به این شکلی که من گفتم، حالا بعد توضیح میدم، که خب اینه که قبول نداره الله رو، قسم بخوره به الله، این چه فایده داره که تو الله قبول نداره. بعد یه روایت داریم ما، حالا چند تا روایت داریم، یکیش اینه محمد ابن قیس نقل میکنه از امام باقر، این محمد ابن قیس، محمد ابن قیس ثقه است به قرینه این که از امام باقر نقل میکنه و ناقل از او عاصم ابن حمیده، چون محمد ابن قیس دو نفرن، یه نفرشون توثیقش احراز نشده، یکیشون قطعا ثقه است. اونی که قطعا ثقه است علامتش اینه که اگر از امام باقر نقل میکنه و عاصم ابن حمید از او نقل میکنه، این قطعا همون ثقه هست، این از نشانه های اختصاصی این ثقه است، بنابراین روایت معتبر. نظر ابن سوید است و ابن ابی نجران، از عاصم ابن حمید، از محمد ابن قیس، از امام باقر علیه السلام، یقول امام باقر فرمودن قضا علیون فی من استحلف رجلا من اهل الكتاب به یمین صبرن ان یستحلف به کتابهی و ملته. حضرت اینطور قضاوت کردن در اون موردی که یک کسی رو میخواستن قسم بدن از اهل کتاب به یمین صبر. یمین صبر رو ابن عسیر معنا کرده، یمین صبر یعنی قسم الزامی، این طرف رو الان در یه جایی محبوس کنیم تو قسم نخوری ولت نمی کنیم، به یه معنایی. حالا حضرت فرمودن این قسم بدید به کتابهی و ملته، به کتاب خودش و به ملت خودش، یعنی به آیین خودش، به دین خودش، نه به خدای ما. این یه روایت. یه روایت دیگری است جناب سکونی نقل میکنه از امام صادق، این همون سند معروف کلینیه به سکونی که از علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی نقل میکنه که سسقات اجلائه، از ابراهیم ابن هاشم پدر ایشون که عرض کردم بارها و بارها و بارها که چون علی ابن ابراهیم روایات خیلی زیادی از پدرش داره، این دلیل بر این است که پدر رو ثقه میدونه، همین توصیف کافیه بر ما. البته در طول تاریخ حدیث و فقه روایات ابراهیم ابن هاشم پذیرفته شده، با اینکه حالا مثلا خیلی ها رو توصیفش اصراری نداشتن ولی پذیرفتن، ولی ما میگیم مثلا ثقه است. الان نوفلی که گفتیم نوفلی هم ثقه است، یه داستان مفصلی ما داریم که آقا محسن یادش ظاهرن بعدن برای اونایی که یادشون نیست نقل میکنه، آره، که سکونی هم که اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی سنی ظاهرن، همونطوری که شیخ گفته در عده، ولی که ثقه است. عرض کردم مرحوم مامقانی خواسته ثابت کنه سکونی از اون شیعه های دو آتشه بوده که نفوذی بوده توی سیستم حکومتی، ولی که مثل علی ابن یقطین، ولی که ظاهرا نه ایشون شیعه نبوده، ولی از امام صادق خیلی روایت نقل کرده، تقریبا بابی از ابواب نیست که روایتی از سکونی ما نداشته باشیم، و این سکونی خودش قاضی بوده، اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی قاضی حکومتی بوده، ولی خیلی روایت از امام صادق نقل کرده. بله. بعد عرض کردم بارها امام خمینی رضوان الله علیه یک در کتاب طهارت یه راهی برای توثیق نوفلی گفتن. نوفلی شیعه است ولی کن توثیق خاص نداره، مدح شده ولی توثیق نداره. امام یه راهی گفتن که من اون راه رو پذیرفتم و داستانهایی براش نقل کردم برای دوستان. اون اینه، امام میفرمان وقتی ما مراجعه میکنیم به کتب اربعه تقریبا اکثریت قریب به اتفاق روایات سکونی از طریق نوفلی نقل شده. عددی که از غیر نوفلیه به قدری کمه که تقریبا میشه گفت هیچ. یا مثلا کلن 10-15-20 تا روایت از 1000 و چند روایتی که سکونی نقل کرده از غیر طریق نوفلیه تو کتابای ما. امام فرموده شیخ طوسی در عده میگه سکونی از جمله کسان غیر که هست که غیر شیعن ولی مورد قبولن. میگه خب اگر این عبارت رو داره میگه و روایات سکونی رو ما میبینیم همه از طریق نوفلی داره نقل میشه نه از طریق غیر دیگه، احتمالی این که این آقایون ما سندی غیر از نوفلی داشتن و اون سند رو نکردن، این احتمال تقریبا منتفیه. دلیل نداشتن که سند معتبری داشتن رد معتبر نیاوردن، یه سندی رو که مثلا محل اشکاله نقل کردن. پس اکثر روایاتی که دست شیخ رسیده از سکونی از طریق نوفلی بوده. شیخ میگه این روایات سکونی مقبوله. خب اگر نوفلی مقبول نباشه روایات سکونی هم باید بذاری کنار، چیزی ازش نمیمونه. بنابراین امام میفرمان از این استفاده میکنیم که نوفلی هم ثقه است و ما اینا رو قبول داریم. این داستان رو بارها عرض کردیم چون این سند تکرار میشه مکررن در کافی. از امام صادق نقل میکنه. البته این که واقعا نوفلی امام صادق رو قبول داشته یا نه ظاهرا در حد راوی قبول داشته و چیزایی که از امام صادق نقل میکرده از باب این که امام صادق از امیرالمومنین نقل میکنه که اون از صحابه میدونسته معتبر میدونسته قولش، یا از پیغمبر نقل میکنه اونم خب از باب این که از پیغمبر. به هر حال تو این روایت داره که ان امیرالمومنین علیه السلام استحلف یهودیا به تورات التي انزلت على موسى عليه السلام، گفت قسم بخور به اون توراتی که نازل شده بر موسى، اون کتاب واقعی نه کتاب به اصطلاح که حالا تحریف شده. اینم یه روایت. ولی فقها مثلا صاحب ریاض، من عباراتشو فقط آوردم، ایشون فرموده وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُسْتَحْلَفْ أَحَدٌ إِلَّا بِاللَّهِ وَأَسْمَائِهِ الْخَاصَّةِ بِهِ وَلُوْ كَانَ الْحَالِفُ كَافِرًا. ایشون میگه تنها چیزی که بهش میشه قسم خورد خدا و اسامی خاص خداست و اونا میشه، ولو کسی که میخواد قسم بخوره کافر باشه. كَمَا فِي النُّصُوصِ الْمُسْتَفِيضَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ جمله منها و غیرها من الاجماعات المستفیضه فی کتاب الایمان و النذور، همه اینا رو میگه ایشون دلالت میکنه. بعد روایات چه اشاره میکنه که هم بعضی از اون روایاتی که من گفتم رو اشاره میکنه. بعد ایشون میگه که در مبسوط جناب شیخ گفته که نمیشه در قسم دادن مجوسی اکتفا کرد به الله. میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه اونا اعتقاد دارن نور الهه. اینجوری شیخ گفته در مبسوط که مجوسی ها معتقدن نور الهه، بنابراین این آدم که میگه خدا معلوم نیستش، نور رو میگه، خدا رو میگه، بنابراین گفته یه جوری باید بگه. شیخ گفته باید یه جوری بگه که ما یقین کنیم خدا رو میگه، مثلا بگه خالق نور و ظلمت، اینجوری بگه، نگه به نور مثلا یا به خدا که احتمال داره همون نور باشه. جناب صاحب ریاض میگه این اجتهاد در مقابل نسه. فرمایش شیخ طوسی رو در مبسوط میگه اجتهاد در مقابل نسه. میگه با این همه شهید در دروس به این فتوا داده، شهید اول فخر المحققین به این میل پیدا کرده. بعد یه دلیل آوردن اونا، گفتن آها باید ما یقین کنیم که این قسم خورده و ما با این تعابیر اون نمیتونیم یقین کنیم که به اونی که ما میخوایم یعنی به خدا قسم خورده. بعد ایشون میگه بعضی ها گفتن که قسم خوردن به غیر خدا مکروهه، لازم نیست قسم به خدا باشه، و روایت سکونی رو اشاره میکنه که علی ابن ابی طالب استحلف یهودیان به تورات التي انزلت على موسی علیه السلام. بعد ایشون اینو توجیه میکنه، میگه خب یه دونه روایت یا مثلا دوتا روایت در مقابل اون همه روایت میگه قسم به خدا. از اون طرف ایشون میگه اینا قضیتون فی واقعته، اصلا اینا قاعده نیست. علی ابن ابی طالب در یه موردی مصلحت دیده اینجوری طرف قسم بخوره، این نمیشه ازش قاعده استفاده کرد. برای همین ایشون میگه شیخ در کتاب تهذیب گفته این فقط اختصاص داره به امام معصوم، اونه که میتونه بگه به غیر خدا شخص میتونه قسم بخوره. خب این بحثا که کردم، حالا دنبالش هم ایشون یه مؤیدی ذکر میکنه. ببینید از نظر فقه متعارف ملاک در داوری، داوری اسلامیه، به تعبیر همون ذیل اون حدیث سلیمان ابن خالد از امام صادق، انحکم یا انحکم بینهم بما انزل الله، که بینشون بما انزل الله یعنی اونی که خدا نازل کرده، که اونی که مسلمه قرآن و دین اسلام و که تحریف نشد. بنابراین طبق قواعد فقهی غیر مسلمون اگر مراجعه کرد به محکمه مسلمونا، باید بر اساس قوانین اسلامی ما باید قضاوت کنیم. حالا اون که دیگه ظاهر آقایون که حالا حکومتی در نگاه نمی کردن، حالا اون خودش نخواست مراجعه کنه، مراجعه کرد به حکم یهودی یا مسیحی، اون دیگه به ما ربطی نداره. اما اگر مراجعه کنه به حکم یهودی یا مسیحی، طبق اون روایتی که هارون ابن حمزه نقل کرد از امام صادق، ظاهرش اینه که از نظر اسلامی اعتبار نداره اون قضاوت. برای همین اگه کسی اعتراض داشت میتونه دوباره به حکم مسلمان مراجعه کنه. حالا با توجه به این توضیحاتی که دادم، در شرایطی که حکومت اسلامی نباشه، که خب قاعده همینه که الان اشاره کردیم، قبل از اینکه اینا روایات هم بخونیم و این مطلب رو وارد چیم گفتیم، بالاخره باید به قوانین اسلامی قضاوت کنن، چون که وجهی نداره که قاضی غیر مسلمون نصب بشه و یا به قوانین غیر اسلامی عمل بشه. ولی وقتی حکومت تشکیل شد مثل مال ما و تو قانون اساسی ما به مصالحی آمد این مسئله رو گفت که آقا در احوال شخصیه اینا میتونن به احکام خودشون مراجعه کنن، که بعید نیست این قاعده عمومی هم باشه، چون اهل ذمه ظاهراً در زمان پیغمبر و بعد از اون هم همین بوده رویه، که اینها هم در مراسمشون آزاد بودن، هم در تعلیمات دینیشون، هم در احوال شخصیشون به احکام خودشون مراجعه میکنن. خب حالا که قراره به احکام خودشون مراجعه کنن، پس اینا مراجعه کردن به یه دادگاه اسلامی هم طبق این قانون اساسی، باز باید در احوال شخصیه بر اساس قوانین خودشون باشون برخورد بشه. حالا تو این شرایط اگر حاکم فقیه تو حکومت اسلامی مصلحت دید که حالا یه جایی به خاطر اینکه منطقه مثلا مسیحی هن یا مراجعه کنندگان برای مراجعه کنندگان مسیحی یا برای مراجعه کنندگان یهودی یا برای مراجعه کنندگان زرتشتی، بیاد یه حاکم زرتشتی یا مسیحی یا یهودی قرار بده و بگه آقا این در محدوده احوال شخصیه حق قضاوت داره، اشکالی داره؟ ظاهرا اشکالی نداشته باشه، ظاهرا در این فرض با این توضیحات که عرض کردم اشکالی نداشته باشه، چون وقتی اونا خودشون قراره بر این اساس قضاوت بشن، میتونه حاکم یه قاضی از خودشون بذاره که مسلماً با قوانین اونا بهتر شاید آشنا باشه تا یه مسلمونی که بخواد بره قوانین اونا رو یاد بگیره. کمتر معمولاً مسلمون ها اطلاعات دارن، حال ممکنه یه کسی هم داشته باشه، بعضی از مثلا دوستان ما در قم هستن اطلاعات خیلی وسیعی دارن مثلا در یهودیت یا مسیحیت یا زرتشتی ها، ولی خب عادتا کمتر دارن افراد. به هر حال این شرط که این سوالی که اون روز شد بعضی از دوستان مطرح کردن که آیا قاضی منصوب از سوی فقیه یا حاکم اسلامی میتونه غیر مسلمون باشه، در فرض تشکیل حکومت اسلامی و بر فرض این که مثل این قانون اساسی به اونها اجازه داده شده باشه که داوری مسائل به اصطلاح احوال شخصیشون بر اساس قوانین خودشون باشه، این اشکالی نداره. این بحث تمامه. بحث بعدی ما قاضی تحکیم، یعنی کسی که مراجعه میکنن دو طرف دعوا به عنوان حکم به او، که ضرورتا ممکنه شرایط قاضی رو نداشته باشه، که این محل بحثه. انشاءالله روز شنبه، همونطور که ساعت قبل عرض کردم، شنبه ولادت امام باقر علیه السلام، ولی درس ما تعطیل نیست. انشاءالله اگر شنبه عمری بود قاضی تحکیم اون روز بحث میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.